قهوه خانه چهار سو. همراه با مرشد ولی الله ترابی.
شنیدم که رستم به مازندران همی رفت با تیغ و گرز گران. با درود و سلام عقد جواور سخن کهن داستان ما رستم روز معین حرکت از زابل سیستان به مازندران. رسیدن رستم اول خطه مازندران سورسات و علیق تمام، هیچی دیگه خوردنی نداره. به گرد بیابان همی بنگرید، بیابان سراسر پر از گور دید. گور دید دست رستم به ترکش. قرق 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 بست توهیگاه گور. گوششو گرفت کشیدش کنار چشمه درخت، چشمه آب، صدای چهچه بلبل، بوی عطر گل. سر گور برید، پوست شکم، زخاور و زخاشاک شاخ درخت. یکی آتشی برفروزید سخت، چه آتش پراکنده شد پیلتن. درختی بجست از در بابزن. در لغت فارسی بابزن یعنی چی؟ یعنی سیخ کباب. یه شاخه‌ای رو گرفت که نسوزه، اینطوری زد صافش کرد. یکی نرگوری بزد بر درخت که در چنگ او پر مرغی نسخت. از آن پس که بیتوش و بیجانش کرد بر آن آتش تیز بریانش کرد. چه بریون شد از هم بکند و بخرد، ز مغز استخوانش برآورد گرد. یه گور خورد. پس آنگه خرامان بشد نزد آب، زین از گرده رخش برداشت زد رو شاخه درخت، لجامم برداشت زد رو شاخه درخت. به رخش گفت برو برا چراغ. رستم حالا خوابش گرفت. پس آنگه خرامان بشد نزد آب، چه سیراب شد کرد آهنگ خواب. با ولشتک سپر اینطوری زیر سر، نفیر خواب رستم بلند. در آن نیستان بیشه شیر بود. یه شیر داره میره، حالا تو لانش کنامش یه اسب دید. نخست اسب را گفت باید شکست، چو خواهم سوارم خدایت به دست. اول اسب را از بین ببرم. شیر داره میاد طرف رخش، چاق و سپار کوبید زمین. بیاد طرف رخش، رخش هیچی با لگد چنان گذاشت. زیر زنخش هیچ قاب به دهن راز کرد، کله شیر کند. رستم از خواب بیدار شد. اول یه 2000 تا شنو پیچ رفت نرم شد. چو بیدار شد رستم تیز چنگ، جهان دید بر شیر تاریک و تنگ. اومد جلو به رخش گفت، بدو گفت که رخش ناهوشیار، که گفتت که با شیر کن کارزار. اگر تو شدی کشته بر دست او، من این گرز و این مغفر جنگجو چگونه کشیدی به مازندران؟ چرا بیدارم نکردی؟ چرا با شیر جنگیدی؟ مشت گره کرد، این زبان بسته زبان نداره بگی شیر می اومد منو تو را از بین ببره. خب حالا رخش نوازش کرد و آبی و شستشویی و خستگی رو گرفتن و از خوان اول به خوان دوم. شنوندگان عزیز، چرا میگن هفت شهر عشق؟ هفت شهر عشق را عطار گشت. چرا میگیم هفته؟ چرا؟ چرا میگیم هفت طبقه زمین، شش طاق عرش مجید؟ این هفت چه سرجیه؟ هفت یک کلمه مقدسیه. هفت روز، هفت شهر عشق. رستم داره میاد. اگر کسی در زندگیش تونست هفت خانه طی کنه، اون وقت مثل اینی که بله فارغ التحصیله. این هفت خانی که رستم میره، ما اگر بخوایم از لحاظ عرفان بگیم، آیا رستم این هفت خانه طی کرده؟ یه پهلوانی که بازوبند پهلوانی میگیره، این پهلوانه، بهش میگن جهان پهلوان. همینطور که رستم داشت میومد با رخش، یه وقت دید رخش سوس کرد، بنا کرد سم زدن زمین. آفتاب یواش یواش اومد بالا، رستم دید این بیابان شد جهنم، بیابان بیاب و گرماگ سخت. رستم دید داره خفه میشه، لباسش در آورد، زین از رخش برداشت، رخش رها کرد. رخش هم گاگای یه جا با سم میزنه، ببین جای نمور پیدا میکنه. کار به جایی رسید، از زور تشنگی و گرما رستم افتاده تو این خاکا، رمق نداره از جا بلند شه. گویزدان پاک یک مناجات با خدا کرد. گویزدان پاک، اگر پیمانه عمر من پر شده، من یک بار دیگه پدرم زال و مادرم روداوره ببینم. همین که در حال مناجات بود، رستم این خاک عجل و چشم داره پاک میکنه، گلو خشک، لب خشک، دهن خشک، تشنگیه، شوخی نیست. یه وقت رستم بید رو دماغه تپه قوچ کوهی، قوچ. رستم فکر کرد اگر اینجاها آب نیست، این قوچ اینجا چه میکنه؟ قوچ هم وایستاده دماغه تپه داره رستم نگاه میکنه. برندان میگه ناب و معشوقم از خدا میرساند زهر جا که هست. رستم لخت کشید، حایل کرده این عصا، یواش زانوهاش قدرت نداره. آهسته آهسته سینه خیز این دماغه تپه رو اومد بالا، دید اون پایین چشمه آبه، درخت، عجب آب زلالی. خودش هرت هرت هرازی قلت هن قلت هن اومد هنابور چشمه، بیا اومد به چشمه، سر و تن بشست، بشد پاک در پیش یزدان نخست. سیراب که شد، رخشم سیراب کرد، حالا همون قوچم زد، همون قوچم اگه قضایی آماده کرد. خود استراحت از خوان دوم حرکت به خوان سوم، ببینیم خوان سوم چه خبر. ببینیم خانه سوم چه بساطی برا رستم آماده میشه. رسید جایی، عجب خوش آب هواس اینجا. آره همینجا خستگی رو در میکنیم. پیاده شد از رخش، زد بالای شاخه درخت برگ و استوان و زین را. خود رستمم بالای شاخه درخت دید مرغان نشستن، 5-6 تا مرغ زد کلاهاشونو کند و غذای آماده کرد و خورد و رفت. بالشتک سفر گذاشت زیر سر. خواب رستم گرفت. به لقمان گفتن مرگ چیه؟ گفت خواب گران. خواب گران چیه؟ مرگ. بعضی ها خوابشون خیلی سنگینه. رستم خواب گره. زدشتن مر آمد یکی اژدها، کز او پیل گفتی نیابد رها. اژدها داره میاد طرف رستم. رخش داره نگاه میکنه، دید اژدها برسه نزدیکتر رستم و بلعیده. همچی که اژدها رسید نزدیک رستم، به بالین رستم تک آورد رخش. چار دست پا را کوبید زمین، دست پا را بنام که از کوبیدن زمین، رستم از خواب بیدار شد. به گرد بیابان همی بنگرید، شد اون اژدها گرد و جمع ناپدید. اژدها ناپدید شد. هرچه رستم اطراف نگاه کرد چیزی نمیبینه. یه نگاه به رخش، آر از این طرف بنام کرد اومدن. اومد نزدیک، قاب دهن رو باز کرد. بدید قاب دهنش انقدر باز باشه. شنوندگان عزیز، بقیه داستان در برنامه بعد. عزت قرینتون باد.
چی بخونم برای شما بهتر از فیه مافی؟ اون هم در این لحظه. پس من رو همراهی کنید. صیادان ماهی را یک بار نمی کشند، چنگال در حلقوم چون رفته باشد پاره‌ای می کشند تا خونش می رود و سست و ضعیف می کردند. بازش رها می کنند و همچنین باز می کشند تا به کلی ضعیف شود. چنگال عشق چون در کام آدمی می افتد، حق تعالی او را به تدریج می کشد. آه آن قوت ها و خونهای باطل که در اوست پاره پاره از او برود، که ان الله یبغض و یبسط. روش مولانا در نگارش و سخنرانی این گونه است. به هر حال مثنوی معنوی اگرچه جوری است که مولانا مدام روی اینها تفکر کرده، زندگی کرده، دردها رو زیسته، اصولا آدم هایی که عمیقا دردهاشون رو زندگی میکنن، و طبق اون تفکرات مولانا شکل گرفته. اما فیه مافی سخنرانی های مولانا در میانه شهر و در کوچه و بازار و دم مسجد و اینها شکل میگرفته و شروع میکنه با تمثیل در همه جا. البته در تمام روش های مولانا ما این رو میتونیم ببینیم که مولانا با تمثیل ها در مثنوی معنوی همین گونه است. یک تمثیلی میاره تماما صورته که شما میگه که مولانا از این داستان میخواد ما رو به چی برسونه. اون تمثیل صورت ما رو به یک معنا میرسونه. در همین بخش که برای شما خواندم مولانا اشاره میکنه که اگه دیده باشید صیاد وقتی که شست رو اون قلاب رو داخل دریا یا رود میندازه، وقتی که ماهی به طعمش میاد، به سیدش میاد، یک باره یک دفعه ماهی رو خارج نمیکنه. این تناب و این نخ ریسمان رو انقدر تکون میده تا بیشتر فرو بره در دهان ماهی و ماهی بی جان بشه، ماهی بی جان بشه که بتونه اون سنگینی رو بکشه بیاره بالا. میگه حق تعالی همین جوریه. حالا که شما اسیر قلاب ماهی، قلاب عشق شدید، او هم ذره ذره میکشه انقدر تا این قلاب بیشتر فرو بره و اون خونهایی که در تو هست، اون آلودگی هایی که در تو هست بریزه و بعد اون موقع تو رو بگیره در آغوش خودش. که این شعر رو بگم کامل ترش کنم، یه ای بی بسر من میروم، او میکشد قلاب را. لا اله الا الله ایمان عام است و ایمان خاص آن است که الله و الاهو، همچنان که کسی در خواب می‌بیند که پادشاه شده است و بر تخت نشسته و غلامان و حاجیان و امیران بر اطراف او استاده می‌گوید که من می‌باید که پادشاه باشم و پادشاهی نیست غیر من. این را در خواب می‌گوید. چون بیدار شود و کس را در خانه نبیند جز خود، این بار بگوید که منم و جز من کسی نیست. اکنون این را چشم بیدار می باید، چشم خوابناک این را نتواند دیدن و این وظیفه او نیست. در تفسیر لا اله الا الله مولانا میگه که خب عوام وقتی که ایمان میارن میگن لا اله الا الله، یعنی این ایمان عام. میگه که تفسیرش اینه که میگه که هیچ خدایی نیست مگر خدای یگانه و خب هممون این رو قبول داریم. یک نوع وحدت هست و یک نوع قیچی کردن و بریدن ما از دنیا هست و به سمت وحدانیت ما رو میبره. اما خاصتر از لا اله الا الله که ذکر عارفان هم هست، خدا رو عمیق‌تر شناختند و میگن لا هو و الا هو، یعنی هیچ کسی او نیست، یا اینجوری تفسیر کنم که او چیزی نیست جز او. و در عمق وحدت ما میتونیم این رو لمس کنیم که او فقط اوست و بری هست از تمام صفات و اسما. از طریق صفات و اسما او رو میشناسیم و بعد که به مقصد رسیدیم خب اون اسما و صفات هم او نیست، او فقط اوست. میگه مثال میزنه، میگه که مثلا کسی در خواب میبینه که پادشاه دیگه، وقتی که پادشاهی در خواب ببینه امیران و حاجیان همه ایستادن و او به امیران و حاجیان میگن میگه من پادشاه شما هستم. یعنی یه دوئیتی هست اون وسط دیگه، اون دو بودنه هست، یک مقابله هست. ولی که وقتی که از خواب ولی کن بیدار میشه و خودش رو تنها میبینه، میگه منم و جز من کسی نیست. یعنی اون وحدتی که بعد از بیدار شدن میبینه، که حتی ببینید میخواد اینو بگه مولانا به ما، خداوند پادشاه عالمه، له ملک السماوات والارض، خب پادشاهی جهان برای اوست و او بر همگان پادشاهی میکنه دیگه، اما در اصل او پادشاه هم نیست، او فقط خودشه، فقط اوست. هر طایفه ای طایفه دیگر را نفی می کند. اینها می گویند که ما حقیم و وحی ما راست و ایشان باطلند و ایشان نیز اینها را همچنین می گویند و همچنین 72 ملت نفی همدیگر می کنند. پس به اتفاق می گویند که همه را وحی نیست، پس در نیستی وحی همه متفق باشند و از این جمله یکی راه است، بر این هم متفقند. اکنون ممیزی، کیسی و دیگر چیز مؤمن باید که بداند که آن یک کدام است، که المؤمنو کیس ممیز و فتن عاقل و ایمان همان تمیز و ادراک است. باز هم اگر توجه کرده باشید، مولانا در این بخش‌های کوتاه مثال‌های کوتاه میاره و به معنا میزنه و اینجا میگه که هر طایفه میگه حق با ماست، هر طایفه ای از اون منشعبات دینی که 72 ملت شدند. 72 نشانه کثرته، وقتی که عدد 72 هست جنگ 72 ملت همه را عذر بینه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدند. چرا راه افسانه زدن؟ چون حقیقت رو ندیدن. چشم حقیقت بین خیلی مهمه که آدم بتونه حقیقت رو ببینه و متوجه بشه. اینجا هم مولانا همون حرفی که حافظ در این بیت گفته رو میگه، میگه که چون حقیقت رو ندیدن و میگن ما حقیم و وحی ما راست، به ما فقط وحی شده و همدیگر رو نفی میکنن و میگن که وحی برای شما نیست، برای ماست. یعنی همه متفقند که پس برای همه وحی نمیشه و چون خودشون رو برتر میدونند میگن که به ما فقط وحی شده و این تمثیل رو میزنه که چیزی دیگری اینجا به ما بگی. در ادامه براتون میخونم. ایمان همان تمیز و ادراک است. سوال کرد که اینها که نمی دانند بسیارند و آنها که می دانند اندکند. اگر به این مشغول خواهیم شدند که تمیز کنیم میان آنها که نمی دانند و گوهری ندارند و میان آنها که دارند درازنایی کشد. فرمود که اینها که نمی دانند اگرچه بسیارند، اما اندکی را چون بدانی همه را دانسته باشی. همچنان که مشتی گندم را چون دانستی همه انبارهای عالم را دانستی، و اگر پاره شکر را چشیدی، اگر صد لون حلوا سازند از شکر، دانی که در آنجا شکر است. چون شکر را دانسته ای، کسی که شاخی از شکر بخورد چون شکر را نشناسد، مگر این گونه می توان که شکر بشناسد مگر او را دو شاخ باشد. آنچه که شنیدید از کتاب فیه مافی اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی بود.
ای عاشقان دیوانه ام رو سلسله،